الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
بحث درباره مسئله 37 در جلسه قبل مطرح شد و عرض کردیم که در این مسئله فروع متعدده ای مطرح شده است. فرع اول این بود که اگر کسی برای خدمت رسانی به حجاج در کاروانی و یا در طریق حج استخدام شود و به خدمت گرفته شود و اجرتی که در قبال این استخدام برای او تعیین می شود به اندازه ای باشد که استطاعت مالی جهت رفتن به حج را برای او فراهم می آورد. آیا این شخص مستطیع است و حج بر او واجب می شود یا خیر؟ عرض کردیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور مستفاد از کلام محقق هلی و بعضی دیگر آن است که این شخص مستطیع شده و حج بر او واجب می شود و چنان که حج را انجام دهد مجزی از حجت الاسلام است. و دلیل اینها اطلاق ادله داله بر وجوب حج عند الاستطاعه می باشد و فرض آن است که این شخص عند العرف در چنین حالتی مستطیع برای رفتن به حج شناخته می شود. با این وجود از دو زاویه به این فتوا و استدلال اشکال شده است. اشکال اول در بحث گذشته مطرح شد، مبنای اون اشکال توضیح داده شد و پاسخ از اون اشکال هم بیان گشت. اشکال دوم اشکالی بود که محقق حکیم در کتاب مستمسک مطرح کرده بود و حاصل اشکال این بود که ظاهر آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا آن است که خود سفر به حج و طی طریق از بلدی که شخص از اون بلد استطاعت رفتن به حج را دارد جهت رفتن به مکه و همینطور طی طریق به میقات و طی طریق به مشاعر وجوب نفسی دارد. و در حقیقت نفس سفر به حج به عنوان یک واجب نفسی مثل انجام سایر اعمال حج می باشد. دلیلش آن است که حج البیت به معنای قصد بیت و سیر و سفر به بیت است و وقتی که نفس سیر و طی طریق وجوب نفسی داشت، اخذ اجرت بر آن جایز نیست. و چنانچه اجرت گرفته شود به عنوان واجب نفسی قابل انجام نیست. و در مسئله کنونی ما فردی که جهت خدمت گزاری به حجاج استخدام شده است، در قبال سفر به حج و طی طریق اجرت می گیرد، لذا نمی تواند آن را به عنوان واجب نفسی که عند الاستطاعه متوجه مکلف می شود انجام دهد. و وقتی نتوانست سفر حج و طی طریق را به عنوان واجب نفسی انجام دهد، این حج مجزی از حجۃ الاسلام نخواهد بود. خب این اشکالی است که در حقیقت محقق حکیم مطرح میکنند و میفرمایند که طبق این اشکال نمیتواند این حجی که این شخص انجام بدهد مجزی از حجۃ الاسلام باشد. اما از این اشکال پاسخهای متعددی داده شده است. پاسخ اول این است که ما نمیپذیریم که مستفاد از آیه شریفه وجوب نفسی سفر به حج و طی طریق و رفتن به مکه باشد. بلکه مستفاد از این آیه شریفه مطلوبیت خود اعمال حج است، مطلوبیت مناسک حج می باشد. به این دلیل که کلمه حج البیت به معنای قصد به بیت و یا سفر به سمت بیت نیست، بلکه مراد از حج البیت انجام مناسک حج است که عمده اون مناسک در حول بیت و اطراف بیت الله الحرام انجام می گیرد، مثل طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه و امثالهم. لذا در آیه شریفه فمن حج البیت او اعتمره و اتم الحج و العمره لله، حج به معنای مناسک حج است و دلیل برای این که به معنای مناسک است او اتمره و عطف عمره بر حج می باشد. عطف عمره و او اتمره بر حج می باشد، چون مراد از اعتمره یا عمره که معطوف به حج آمده و یا حج البیت آمده یقینا اعمال عمره مفرده یا عمره تمتع است. این اول. و ثانیاً با مراجعه به نصوص و فتاوا پاسخ دو روشن می شود که اصل سفر به حج و طی طریق واجب به وجوب نفسی نیست، اما به حسب فتوا به این دلیل که عند الفقها سفر به حج از خصوص بلد و شهری که شخص مستطیع شده است واجب نیست، لذا احدی از فقها ها نمی فرماید که چنانچه شخصی در شهری مستطیع به استطاعت مالی برای انجام مناسک حج بود و به قصد تجارت به شهری نزدیکتر به مکه و یا مدینه رفت و از اونجا قصد حج نمود، این حج کفایت از حجت الاسلام نمی کند. پس اینو نمیگه، در حالی که اگر سفر به حج برای مستطیع و طی طریق برای مستطیع وجوب نفسی داشت و به عنوان عملی از اعمال مناسک حج واجب بود، باید از شهری که مستطیع شده است به قصد انجام مناسک حج به مکه برود و در غیر این صورت کفایت از حج نمی کنه. این بحث به فتوا. لذا اگر وجوب نفسی داشت خود طی طریق خود سفر وجوب نفسی داشت و به عنوان یک واجب نفسی باید انجام می گرفت، چنانچه کسی از قوم حرکت بکنه بره مثلا در شهری از شهرهای حجاز اما قصدش زیارت نباشه، قصدش حج نباشه، ولی مستطیع هست که از همینجا به حج بره، قصدش سفر تجاری باشه، میره به ریاض برای تجارت، از ریاض قصد میکنه که سفر حج را شروع کنه، این باید باطل باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مستطیع بود از همون شهری که مستطیع بود بعد سفر حج را بنیان یک واجب نفسی چین شروع میکرد. این به حسب خبر. و اما به حسب روایات خود سفر به حج و طی طریق مطلوبیت نفسی نداشته و واجب نفسی نیست، چون روایاتی وجود دارد که این مطلب را کاملا دلالت دارد. یکی از اون روایات صحیحه معاویه ابن عمار عن الصادق علیه السلام است که سوال می کند از امام که الرجل یمر مجتاذن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه. مردی با جهازی از انبار کالا قصد یمن و غیر یمن از شهرها رو میکنن، اما طریقش به مکه است. این مسیری رو که برای تجارت انتخاب کرده و حرکت میکند مکه است. فید رکن ناس و هم یخرجون الالحج، در بین راه در یکی از شهرها مردمی را میبینند که به سمت مکه و حج میروند. فیخرج معهم الى المشاهد، تصمیم میگیرد همراه با اینا به سمت مشاهد مشرفه حرکت بکند. ایجزی ذلک عن حجت الاسلام، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست؟ قال علیه السلام نه، بل مجزی است. و این روایت دلالتش بر عدم وجوب نفسی طی طریق واضح و روشن است. روایت دیگری که در همین خصوص وجود دارد صحیحه دوم معاویه ابن عمار از امام صادق است. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يخرج في تجاره الى مكه او يكون له ابل فيكريها، شطوری دارد کرایه میدهد، خب قاعدتا شطورم کرایه بده خودش، شطوربانش خودش میشه که مثلا هدایت بکنن. حجته ناقصتون امتامه، سوال کرد این حجی که میره و انجام میده ناقصه یا تامه؟ قال لا بل حجته تامه. روایت سوم روایت فضل ابن عبدالملک از امام صادق علیه السلام است. قال و سئل عن الرجل یکون له الابل یکریها فیصیب علیها، شطوری دارد کرایه میدهد همراه او میشود، یعنی همراه شطور که ببرد. فیحج و هو کرا، کرایه داده میگه حج میکنه در حالی که خب این شطورشو کرایه داده و میخواد همراه شطورش بره. تقنا انهو حجتو او یکونو یحمل التجارت الى مکه. سوال بعدینه تجارت به سمت مکه میکنه. فیحجو فیصیب المال فی تجارته، مال هم به دست میاره در این تجارتش. او یذعو تکون حجته تامتن او ناقصن، او لا یکون حتی یذهب بهی الی الحج ولا ينوي غيره او يكون ينويهما جميعا ايقضي ذلك حجته. قال نعم حجته تامه. راوی سؤال میکنه آیا لازمه در حقیقت کسی میخواد به حج بره یذهب بهی الی الحج ولا ینوی غیره، غیر اون اصلا نیت نکنه سفر رو سفر فقط حج قرار بدهد، یا نه لازمه هم نیت سفر حج کنه هم نیت تجارت، یعنی هر دو در کناره، اما یا نه اگر نیت فقط تجارت کرد نیت کرایه دادن ابلو کرد اما در مسیر که میره میگه خب بابا با یک تیر دو نشان بزنیم حالا که ما به اینجا رسیدیم چیکار کنیم؟ به حجم بریم. امام میفرمان خیر، لازم نیست من نیت رو بکنه، همین که اونجا رسید و نیت کرد و حرکت کرد به سمت حج و اعمال حج را انجام داد این کفایت میکنه. فعلاز البته مهم ترین دلیل روایت اول و دوم. روایت دوم که روایت فضل ابن عبدالملک باشه هم یه کرده ضعف سندی دارد، اون رفعان بدین که متنش هم یه متنیه که قاعدتاً به بیان امام نمیخوره، یعنی معلوم میشه دخل تصرف در این متن کاملا صورت گرفته. دقیق فرمودید متن اصلا متنیه که با بیان امام خیلی سازگار نداره. فقها ها از گذشتگان ما واقعا به طوری در روایات دقیق کار کردن که میگه روایت رو جلوشون میگذاشتن متن رو که نگاه میکردن میفهمیدن این متن متن نیست که از امام میتونه صادر بشه. حالا ما که معنا نداره مقایسه کنیم، اما خب این متن خیلی واضحه دیگه، یعنی متن یه طوری تقریبا صدورش از امام یعنی محل تردید میشه. نقل میکنن در حالات آقای اسد عبدالاعلا سبزوار صاحب مهذب الاحکام که ایشون روایت که پیشش می آوردن نگاه میکرد سند رو نیاورده بودن، حتی عن ابی عبدالله یا عن ابی جعفر نیاورده بودن، فقط متن روایت رو می آوردن، تا نگاه میکرد میگفت این روایت امام باقر یا از امام صادقه. ازش سوال میکردن چطور؟ میگفت لحن بیان امام باقر مقداری با بیان امام صادق متفاوته. ببینید آقا چقدر اینا کار کردن که به دستشون آمده. فعلا هازا فیتحصل این که این دو اشکالی که مطرح شد هیچ کدام وارد نیست و با استناد به اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب حجت الاسلام عند الاستطاعت العرفیه دارد می توانیم ثابت کنیم استطاعت شخصی را که برای خدمتگزاری به عنوان خدمه کاروان و یا خدمه خدمتگزار در طریق حج استخدام شده است چنانچه مقدار اجرتی که به او در این خصوص اختصاص داده می شود به اندازه‌ای باشد که اگر خودش برخوردار از اون مقدار مال بود، استطاعت مالی برای رفتن به حج را پیدا می کرد. این فرع اول، انشاءالله فرع والحمدلله.